أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محور بحث در غنا دو مقام بود، یکی این که الغنا ما هو، موضوع غنا حکم چیست، دوم این که حکم غنا چیست. برخی از بزرگان در حدیث مرحوم صاحب جواهر مرحوم شیخ این عظیم مسئله تحلیل حکم غنا را قبل از تبیین موضوع غنا ذکر کردن که این برخلاف نظم سنایی بود. در بحث این که الغنا ما هو باید به اموری توجه کرد. امر اول این که بعضی از الفاظ و اسما هستند که معنای لغوی اونها با معنای اصطلاحی اونها یکی است و حکمی هم که متوجه این اسم یا این کلمه شده است، چه به لغت مراجعه کنیم چه عرف به عرف زمان نزول به صدور اون حکم مراجعه کنیم، یک چیز است. نظیر مسئله ماء و تراب امثال اینها، معنای لغوی آب و معنای اصطلاحی آب یکی است. حکمی که برای آب هست که طهور است، خواه طهارت از خبث خواه طهارت از حدث، بر همون مایه است که لغتن و اصطلاحا بهش میگن آب. چه این که معنای تراب لغتن و اصطلاحا هم یکی است، معنای لغوی خاک و معنای اصطلاحی و عرفی خاک یکی است و اثری که بر تراب بار است که او برای طهارت از خبث مؤثر است، که اگر کسی علی وجه الارض حرکت کرد مثلا کفشش پاک می شود، یا اگر تیمم شد طهارت از حدث حاصل می شود. این فرق می کند چه معنای لغوی چه معنای عرفی، حکم یکی است. گاهی بین معنای لغوی و معنای عرفی و اصطلاحی فرق است. نظیر مسئله شراب. شراب لغتاً یعنی اون مایه نوشیدنی، آب هم شراب است، شربت‌های حلال هم شراب است، خمر و نبیذ هم شراب است، ولی اصطلاحاً هر مایه ای را شراب نمیگن و در عرف هر مایه نوشیدنی را شراب نمیگن، بلکه خمر و امثال خمر را میگن شراب. و رجوع به لغت برای آن است که حکم عرف مشخص بشود. لغت از اون جهت که مرآت عرف است و لغوی از اون جهت که خبیر به مصطلحات عرفی است مرجع تشخیص است، وگرنه ما برای استنباط احکام باید ببینیم معنای عرفی این الفاظ و اسماء مستعمله در زمان صدور این حدیث چیست، نه معنای لغوی. معنای لغوی را اگر کسی مراجعه میکند برای آن است که آینه باشد برای تشخیص معنای عرفی، و البته معنای عرفی و اصطلاحی زمان نزول حدیث معیار است، نه معنای عرفی و اصطلاحی زمان استنباط. و اگر امر، مطلب بعدی آن است که اگر امر در مسئله تعارض اشتباه شد که آیا لغت مقدم است یا عرف، عرف مقدم است. چرا؟ چون شارع مقدس به زبان مردم احکام را بیان میکنند نه به زبان لغوی، و لغت از اون جهت که مرآت اصطلاح و عرف و فهم مردم است مرجع است، نه از اون جهت که لغوی تحلیل ادبی دارد. خب همونطوری که شراب لغتاً با معنای عرفی فرق میکند، معنای لغوی شراب با معنای عرفی شراب فرق میکند، جریان غنا، جریان قول، جریان سما هم به شرعی زن این سه اسم نظیر اسم شراب بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی اینها فرق است. معنای لغوی قنا همون مد و صوت است که احیانا ترجیح هم او را همراهی می کند. صاحب این صوت چه انسان باشد چه حیوان، چه محتوای این صوت حق باشد چه باطل، چه لهو باشد چه حکمت، همش قناست. این که سرایندگانی صوت کبوتر را در شعرهای عربی به عنوان قنا یاد کردن که اذا قنت الحمامتو کذا و کذا، این نشانه آن است که در لغت قنا اعم از صوت انسان است. و این که در تعبیر برخی از فقها رضوان الله علیهم قنا را به عنوان صوت و انسان کذا و کذا معنا میکنن، این ناظر به معنای اصطلاحی اوست نه معنای لغوی. قول هم همین طور است، سما هم همین طور است. قول اختصاصی به قول قنایی ندارد، سما هم اختصاصی به شنیدن قنا ندارد. اما وقتی میگن مجلس سما، یعنی مجلسی که در او قنا خونده می شود و حاضران قنا گوش می دن. وقتی میگن مجلس قول، یعنی مجلسی که در او قنا خونده می شود و مستمعین قنا گوش می دن. و مغنی ها رو میگن قوال، قوال چنین گفت، قوال چنین نواخت، یعنی مغنی. این که در ادبیات چه فارسی چه عربی کلمه قوال به کار می رود، قوالان این چنین گفتن، قوالان چنین می گوین، یعنی مغنی ها. خب معنای لغوی قنا اهم از آن است که خواننده انسان باشد یا حیوان مثل کبوتر. معنای لغوی قول اهم از آن است که به صورت خوانندگی باشد یا نه. معنای لغوی سما اهم از آن است که انسان قنا را بشنود یا کلمات عادی را. ولی معنای اصطلاحی قنا، معنای اصطلاحی قول، معنای اصطلاحی سما با معنای لغویش کاملا فرق دارد. و این فرق هم تنها تازه پیدا نشده، یعنی در عصر استنباط پدید نیامد، بلکه در عصر صدور احادیث از ائمه علیهم السلام هم همین طور بوده. از گذشته دور هم که نقل میکنن، در زمان صدور این احادیث هم وقتی میگفتن سما یعنی شنیدن مجلس غنا، وقتی از اون مغنی ها یاد میکردن گفتن قوالان چنین میگوین و قوالان چنین کردن. خب پس جریان غنا و قول و سما مثل جریان شراب است که معنای لغوی این اسما با معنای عرفی فرق میکند و در استنباط احکام معیار معنای اصطلاحی است نه معنای لغوی. مطلب بعدی آن است که قنا حالا که معنای اصطلاحی با معنای لغوی فرق میکند، معنای اصطلاحیش چی؟ دیگه نباید مراجعه کرد به قاموس و صراح و امثال ذلک، باید دید که لغت عرف چه میگوید. و اگر ما دسترسی داشتیم مستقیما که خودمون بفهمیم عرف زمان صدور این احادیث به چه معنا بود، برای ما کافی است. و اگر احیانا به قول لغوی مراجعه میکنیم، برای که خبیرن به این که معنای اصطلاحی این در زمان عرف چیست، در زمان صدور چیست، چون در لغت گاهی به همین معانی اصطلاحی هم اشاره میشود. فقها رضوان الله علیهم در جریان قنا دو تا راه را طی کردن. گرچه در مسئله حرمت قنا بحث مبسوطی داشتن، ولی در باره تحلیل موضوع غنا دو سراح را ارائه کردن. بعضی ها نظیر فاضل مقداد، شهید ثانی، این گونه از فقها رضوان الله علیه، اینا معنای غنا را به همون مفهوم عرفی ارجاع دادن. تا تفسیری برای غنا ذکر نکردم. گفتن ما یراه العرف غناعت. گروه دیگر که بسیاری از فقها هستند، اونها برای غنا تفسیر ذکر کردن، اما این نه برای آن است که غنا حقیقت شرعی دارد، نه برای آن است که حقیقت لغوی غنا این است، بلکه خود را خبره اهل اصطلاح و عرف پنداشتن و به عنوانی که ما از بررسی های عرفی من این چنین استنباط کردیم که عرف غنا را این معنا می دوند. بنابراین مرحوم فاضل مقداد، مرحوم شهید ثانی، این گونه از بزرگان فقهی رضوان الله علیهم که معنای غنا را به عرف ارجاع کردند، با سایر فقها رضوان الله علیهم که غنا را تفسیر کردند، بازگشتشون به یک چیز است، چون اونها هم دارن معنای عرفی غنا را ذکر میکنن، نه اینکه غنا یه حقیقت شرعی داشته باشد و اینا در اون حقیقت شرعی را تشریح میکنن. اونا گفتن که غنا مد و صوت به ما فیه ترجیع اون مطرب، غالبا این چیزی معنا کردن. گفتن به این که غنا کشیدن صوت است و درش ترجیع باشد، شکنی باشد، پیچی داشته باشد، گاهی از این ترجیع به ولا یاد میکنن که فی موالاتون، چون این صدای یک سره که میگن ها، این ولایی ندارد، متوالی نیست، این متصل است نه متوالی، شکنی ندارد، موجی ندارد، وقتی هاها میکنن این موالات درش هست، ترجیع درش هست، شکن درش هست، ماننده آن. پس مد و صوت مع ترجیع المطرب، این تقریبا معنای پذیرفته شده یه پیش فقها رضوان الله علیهم است. اما حالا از این بعد با تحلیل بشود که غنا مد و صوت است یا صوت ممدوده، صوتی است کشیده شده یا کیفیت صوت است یا کشیدن صوت، اونها شاید دیگه در این معنای فقهی نقشی نداشته باشد، یه تحلیل علمی ثمره علمی دارد. بالاخره کسی که این کار را انجام میدهد معصیت کرده است. حالا یا اون کشیدن غناست یا صوت کشیده شده غناست یا شکنها و ولایی که در این صوت پدید آمد از اون غناست. غنا کیفیت صوت است یا صوت مکیف است. این عمل در خارج از هر کی پدید بیاید محرم است، مثلا از اون به بعد آثار علمی بر او بار است، آثار عملیش بسیار ضعیف است یا نیست. معنای لغوی با معنای اصطلاحی که فرق دارد. چرا؟ سماع الغنا حرام است، این که غنا نیست. بله، اما خب این یه اصطلاح خاص است که خوانندش انسان باشد، ترجیع مطرب باشد، اون کسی که خوانندش غیر انسان است، اگر خواننده صوت انسان نباشد اصطلاحا غنا نمیگن، گرچه لغتا غنا میگن. ادیبان هم در شعر به تعبیر شیخ استاد مرحوم شعرانی یه تعلیقه بسیار نافعی در همون وافی دارن، ایشون بحث کردن، اون شعرش هم نقل کردن که اذا قنت الحمامت و کذا و کذا. خب نمیگن این شخص معصیت کرده برای اینکه صوت کبوتر رو گوش داده یا صوت بلبل رو گوش داده. که خب تا اینجا حرفایی است که قابل پذیرش است، اما از این به بعد چند تا نکته است که مرحوم صاحب مفتاح الگرام، مرحوم سید جواد حسین رضوان الله علیه، ایشون اصرار دارد که این رو تشریح کنه. یکی از اون نکات این است که این که فرمودن غنا صوت ممدودی است که فیه ترجیع مطربان، این دو تا قید را کنار هم میتوان ذکر کرد. مطرب یعنی چه؟ مطرب یعنی طرب‌آور، اون طوری که مرحوم تریحی رضوان الله علیه در مجمع البحرین ذکر میکند و خیلی از فقها رضوان الله علیهم این چنین برداشت کردند، یا اعتراب و تطریب عبارت اخرای از ترجیه است، کما ان المصباح المنیر، تربه یعنی رجعه، اتربه یعنی رجعه صوتهو، تطریب لغتن یعنی ترجیه، همون شکن صوت، همون ولاء صوت، همون امواج، اون بند بند درست کردن صوت، اونو میگن تطریب. پس تطریبی که در لغت آمده غیر از ایجاد طربی است که اینو آیون خیال کردن. اعترابی که در لغت آمده غیر از احداث طربی است که اینا خیال کردن. ایشون با یه عبارت حادی میگوید این وهم مرحوم تریحی است در مجمع البحرین که خیال کرده تطریب یعنی ایجاد طرب. تطریب اصطلاحا به همون ترجیع میگن، این یک وهم. وهم دیگر آن است که در باره طرب ادعی پنداشتن، خیال کردن طرب یعنی نشاط، در حالی که طرب اون حالت خفت و سبک بالیست که انسان باریست که انسان احساس بکند، خواه در حزن خواه در نشاط. پس دو تا خلط و دو تا مغالطه برای این بزرگان در این دو بخش پدید آمد. یکی این که تطریب همون ترجیع است، اینا خیال کردن تطریب یعنی ایجاد طرب. دوم این که طرب اختصاصی به نشاط ندارد، بلکه اون حالت سبک باری را و خفت را میگوین طرب، خواه غم و اندوه باشد خواه نشاط. خب اونا چون بله اونها چون خیال میکردن مطرب یعنی محدث طرب، لذا ای را قید احترازی گرفتن. اما برخی ها که گفتن صوتون فیه تطریبون یا فیه اطرابون، این تطریب و اطراب همون ترجیع است. چون تطریب و اطراب همون ترجیع است، اگر یه وقتی گفتن فیه ترجیع اون مطرب، این وصف توضیحی است، چون تربه یعنی رجع صوته و مده، این طوری که صاحب مفتاح کلم اشتار دارد. بسیار از عبارتهای مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه و امثال ایشون برداشت از همون بزرگوار است. همون طوری که مرحوم صاحب مفتاح کرامه با عبارت حادی باز نقل فرمایش مرحوم فیض میگوید به این که ول اولا به اهل تحصیل ان لا یلتفتو الى رد مثل هذه الاباطیل ان هی الا آراء بارده و مذاهب فاسده. مشابه همین تعبیر را مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بعد از نقل فرمایش مرحوم فیض دارد که نباید عمر را تزجیه کرد و صرف کرد به نقل این آراء و ابطال این آراء. اینا شیء بیان القی گرفتن مسئله فرمایش مرحوم فیض را. خب غرض اینه که این سخنانی که مرحوم صاحب جواهر دارد مسبوق به اون بیان مرحوم صاحب مفتاح کرام است. این یکی، چون مرحوم صاحب مفتاح کرام در جلد هشتم از این طبع جدید صفحه 87 به بعد این فرمایشات دارن، مفتاح الکرام جلد هشتم صفحه 87 این فرمایشات دارم. چه اینکه اون دوتا مطلبی رم که دیگران داشتن بعد تو جواهرم بود، بعد نوبت که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه امثالشون رسید، این هم تو فرمایش مرحوم مفتار کرامه است، مفتار کرامه است که گفتن اولا این روایات داله بر تحریم معیار و مرجع است، نه روایت های داله بر ترخیص، بر فرض این که این روایت ها دلالت بکند بر ترخیص و تجویز غنا و دلالتش ظاهر باشد، اینها چون معارض با روایات حرمتن و مرجع قرآن کریم است و روایت های تجویزی مخالف قرآن کریم است از یک سو، موافق با عامه است از سوی دیگر، محمولتون علی تقیه. این فرمایشاتی که تو کلمات متأخرین بعدی ها آمده قبلا مرسوم های مفتاح کرامه در صفحه 87 به بعد این فرمایشات فرمود. خب عمده آن است که تطریب به معنای ترجیح است یا نه یک، و طرب به معنای حصول خفت است اعم از غم و نشاط یا نه. گرچه این بزرگوار مسئله غنا را یه امر بین الرشد دونستن، فرمودن به اینکه همه اون مد و صوت به ما فیه ترجیعون یا مد و صوت به ما فیه تطریبون اکتفا کردن و نظیر اون چه که معروف بین اصحاب است تقریبا فتوا به حرمت غنا دادن بالقول مطلق، حالا موارد استثنایی بحث خاص خودشون دارن، ولی این چنین نیست که ایشون فرمودن که دو معناست، یا ارجاع به عرف است یا معنای مشهور. معنای مشهور هم همون بیان عرف است، چیز دیگه نیست. برای اینکه مرحوم نراقی رضوان الله علیه که خب هم حکیم است هم فقیه است به جامعه است، با دیگران خیلی فرق میکند. مرحوم نراقی این پدر و پسر متاسفانه قدرشون در حوزه ها مجهول است، این نراقیین. حالا ایشون در جلد 14 مستند صفحه 124 12 تفسیر برای غنا ذکر کردن، بعدم وجوه دیگری هم اضافه کردن، همچی چیز روشنی نیست. حالا این وجوه 12 گانه رو میخونیم تا معلوم شود به این که این نظیر کر نیست که حد و مرزش مشخص باشد، نظیر قلیل و متوسط و کثیر نیست که حکمش شارع مقدس لحظه به لحظه مشخص کرده باشه، اینطور نیست. ایشون در جلد 14 صفحه 124 می‌فرمان به این که محور بحث در غنا در دو مقام است، یک ماهیت غنا، دوم حکم غنا. در باره معنای غنا فرمود بین که کلمات علما از لغویین و ادبا و فقها در تفسیر غنا مختلف است. حالا تفاسیر 12 گانهش ذکر میکند. اول فسره بعضهم به صوت المطرب، یک. دوم به صوت المشتمل علی ترجیع. حالا رو این تحلیلی که صاحب مفتاح کرام کرده، اگر اطراب به معنای ترجیع باشد یا مترب معنی مرجع باشد یا تطریب به معنای ترجیع باشد، تفسیر دوم تفسیر اول برمیگردد، تفسیر اول هم تفسیر دوم برمیگردد. و سالسون به صوت المشتمل علی ترجیع و اطراب معن، اونها که هم قید ترجیع را آوردن هم قید اعتراب را آوردن، چون در تعریف از استعمال الفاظ مترادف و قید توضیحی پرهیز میکنن، معلوم میشود که اونها از اعتراب هم اون طرب آور را درک کردن، نه اعتراب یعنی ترجیح. چه اینکه همین اونچه که معروف هست که مطرب یعنی طرب آور، معلوم میشود که تفسیر اول به تفسیر دوم بر نمیگردد، لذا مرحوم نراقی اینا رو کنار در قبال هم قرار داده. تفسیر اول این است که غنا صوت مطرب است، یعنی نشاط آور، یا مثلا انسان رو سبکبار میکند، خفتی در انسان ایجاد میکند، خواه در غم خواه در خواه ترجیح داشته باشد خواه نداشته باشد. تفسیر دوم آن است که صوت مشتمل بر ترجیح غنا است، چه طرب آور باشد چه نباشد. تفسیر سوم آن است که غنا اون صوت مشتمل بر ترجیح و طرب است. چهارم و رابع اون به ترجیح، که این را کیفیت صوت دانستن نه خود صوت. یه وقتی میگیم صوت مکیف غناست، یه وقتی میگیم کیفیت صوت غناست، نه خود صوت غنا باشد، خود ترجیح غناست. و خامسون به تطریب، این تطریب یعنی اون کیفیت طرب آور، که این کیفیت صوت غناست، نه صوت و نه صوت مکیف، که این البته ثمرهای علمی دارد. و سادسون به ترجیع مع تطریب، که این هم به دو تا کیفیت ذکر کرده، مجموع کیفیت این غناست، نه صوت مکیف. وجه اول و دوم و سوم این بود که اون صوت، حالا صوت مع ترجیع یا صوت مع تطریب یا صوت مع القیدین میشه غنا، که اون صوت میشه غنا. چهارم و پنجم و ششم این است که صوت غنا نیست، کیفیت صوت غناست، ترجیع غناست، تطریب غناست، یا قیدن به اجتماع هما غناست، که کیفیتین وقتی جمع بشود میشه غنا. نه، یه وقت هست ما میگیم که صوتی که فیه ترجیع اون غناست، یه وقت میگیم ترجیع و صوت غناست، این ثمر علمی دارد. اما یه وقتی دو تا قید باشد یا یک قید، این کار ندارد به اینکه کیفیت غناست یا مکیف غناست، اون ثمر عملی هم دارد. و سابع اون به رفع صوت مع ترجیع، تفسیر هفتم آن است که خود صوت اگه کسی آهسته بخواند نی غنا نیست، صوت بلند که جهر باشد و بلند با اون ترجیع میشه غنا. هشتم آن است که مد و صوت غناست، نه ترجیع در اون مأخوذ است نه تطریب. و تاسع آن به مدهی ما احد الوصفین او کلیه ما، تفسیر نهم آن است که مد و صوت غناست، مد تطریب یا مد تطریب و ترجیع معن. تفسیر دهم گفتن غنا تحسین و صوت است، که این هم به کیفیت صوت برگردوندن، نه تنها قول غنا نیست، صوت هم غنا نیست. به حسب روایات صحیحی که وشتن و قول از زور را بر غنا تسبیق فرمودن، غنا جزء قول محسوب می شد، که بعد مرحوم نراقی و دیگران اشکال داشتن که غنا که از صنف قول نیست، الان بلکه از صنف صوت است. طبق این تفسیر دهم، غنا نه تنها از صنف قول نیست، از سنخ صوت هم نیست، بلکه تحسین و صوت است، کیفیت صوت میشه غنا، نظیر همون ترجیع و تطریبی که در تفاسیر گذشته یاد شده است. و هادی اشر به مد صوته و موالاتهی، تفسیر یازدهم این است که غنا کشیدن صوت است با اون شکنهایی که دارد، اگر یک صوت متصلی را کسی بکشد این طبق تفسیر هشتم غناست، ولی طبق تفسیر یازدهم غنا نیست، باید مد و صوت باشد مع الولا. شما ببینید این آب که در نهر روان است، یه وقتی یه شیب ملایمی دارد، چنین آبی شکری ندارد، موجی ندارد، به اصطلاح اینا یالی ندارد. یک کوه سرازیر می شود، به سنگها برخورد می کند، یا فراز و نشیبی دارد که موجی پیدا می شود، شکنی پیدا می شود، به اصطلاح اینا یالی پیدا می کند. اینو میگن ولا. صوت یه وقت اینجور است که بالا می رود پایین می آید، یک سره نیست، شکنی دارد. اینو میگن موالات صوت، چون وقتی متصل باشد دیگه ولا نداره، دومی و اولی نیست تا بگیم دومی پشت سر اولی آمده. که این رکعات نماز چون از هم جدا هستن به سجود و رکوع باعث میشود که هم دو سوره از هم جدا میشوند، میگن رکعت دوم موالی رکعت متوالی رکعت اول است در ولای اوست. اما اگه متصل بود دیگه موالات نمیگن، میگن متصل. مگر کلمات را و مانندان را که یک نحوه شکاف بین این هاست بگن موالات. بله، منتها هاها ندارد. حالا تحسین گاهی با ترجیح آمیخته است، گاهی با ترجیح نیست. یازدهم، مد و صوت و موالات او، که صرف مد نیست که تفسیر هشتم باشد. و ثانی عشر، تفسیر دوازدهم، تفسیری است که از غزالی نقل شده، که غزالی تفسیر کرده به صوت الموزون المفهم المحرک للقلب. این دست تفسیر دارم. بعد مرحوم فیض، مرحوم نراقی فهمید که ولا دلیل تامن علا تعیین احد هذه المعانی اصلا. البته مستحضرید که اگر ما در بین این تفاسیر دوازده گانه که برخی از تفاسیر هم باز خواهد آمد شک کردیم که فرون چیز غنا هست یا نه، حکمش مشخص است، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام که دیگه کسی فتوا به جوابش نداده. اگه ما نمیدونیم که این شی مصداق غناست یا نه، حکمش حلیت است، براءت است، به مانند که حکمش جائز. کیه هم این بزرگان مخصوصا صاحب مفتار کرام به صورت باز ذکر کرده که اگه ما شک کردیم اینه حکمش، البته حکمش روشنه. اما حالا ما یه ضابطه‌ای داریم برای تشخیص این که در عصر نزول این روایات غنا چی بوده است یا نه. همه اینها عبره مرآتن برای تشخیص معنای مصطلح عصر نزول روایات، نه عصر استنباط. عصر استنباط دخیل نیست مگر رو اصل تشابه ازمان. اگر ما الان مراجعه کردیم دیدیم معنای فرون کلمه این است، این یک، و شاهدی هم برخلاف پیدا نکردیم تا بفهمیم در عصر صدور روایات معناش چیز دیگر بود، دو، به استناد اصل تشابه ازمان میگیم معنای این کلمه اون وقت هم این چنین بوده است. وگرنه اصل استنباط که معیار نیست، اصل نزول معیار است. و اینها هم باید ثابت بکنن که در عصر نزول این چنین بود. از یک سو غنا حقیقت شرعی ندارد، یک، از یک سو غنا در روایات تفسیر نشده، این دو، از یک سو خود فقها، ادبا، لغویین طبق بررسی که مزوار کرده حداقل 12 قول درباره غنا هست، این سه. حالا باید ببینیم کدام یکی از اینا قدیم متیقن از چهار. الحمدلله.